أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر کسی از ارباح حاصله در یک سال مستطیع شد و قبل از آنی که سال خمسی او برسه مسئله حج پیش آمد، خب حجم مستلزم یک مخارج و مصارفی هست، هر مقداری که از این ربح را و از این ارباح رو صرف در مصارف حج بکنه به لحاظ اینکه سال خمسی او هنوز نرسیده، این جزء معونه او شناخته می شود. چه فرقی می کند در معونه بین معونه معمولی یا معونه‌ای که به عنوان مصرف حج صرف کرده باشه و فعلیت داده باشد به این معونه؟ اما اگر گفتیم لعذرن تأخیر بیندازد، خب این معناش این است که حج بر او واجب نبوده در اون سال و سال خمسی او هم رسیده، در صورتی که چیزی رو در مصارف حج صرف نکرده، خب لازم است که همه ارباح رو خمسش رو بپردازه و معونه تقدیریه رو استثنا نکند از ارباح مکاسب. و اما اونجایی که اینا رو عرض کردیم، و اما اونجایی که عصیاناً تأخیر بیندازه، یعنی با اینکه همه استطاعتها برش وجود داشت و هیچ گونه مانعی از انجام حج نبود، لکن روی مسامحه و روی مثلا تنبلی و بی تفاوتی نرفت حج رو انجام بده، ولی خب در نتیجه مصارفی دیگه صرف حج نشده، لکن تأخیر حج عصیاناً تحقق پیدا کرده. اینجاست که عرض کردیم بین ایشون و مرحوم سید از نظر فتوا و احتیاط مطلق اختلاف وجود داره. ایشون به صورت فتوا می‌فرمایند چون چیزی رو صرف در حج نکرده باید تمامی ارباح رو خمس بده، ولو اینکه عصیاناً بوده. اما مرحوم سید احتیاط مطلق داره، اون هم منشأش اینه که این حج چون برش واجب بوده و تأخیرش هم مستنده به عذر و مسامحه نبوده، ولو اینکه چیزی به عنوان حج صرف نکرده، فرض این است که تأخیر انداخته، لکن همین وجوب شرعی شبهه این معنا رو می آورد که این مصارف حج احتمالاً جزء معونه شناخته بشه، ولو اینکه چیزی هم صرف حج نکرده و عصیاناً تأخیر انداخته. منتها عرض کردیم که این حرف درست نیست، و صرف وجوب شرعی کارساز نیست و تنظیرم کردیم. ما گفتیم مثلا انفاق زوجه خب بر انسان لازمه، حالا اگر کسی انفاق نکرد به زوجه خودش لال عذرن بل اسیانن، آیا میتونیم بگیم مجرد اینکه انفاق بر او واجب بوده این احتمال رو پیش میاره که این انفاق تقدیری هم از ارباح استثناء بشود؟ جای این احتمال نیست، برای اینکه ولو اینکه انفاق واجب بوده ولی این واجب تحقق پیدا نکرده، گرچه عدم تحققش مستند به اسیان بوده، ولی بعد از آنی که تحقق پیدا نکرد معونه فعلیه ای تحقق نداشته که ما از ارباح استثناء بکنیم. این سه فرع رو تقریبا دیروز عرض کردیم در کلام ایشون و مرحوم سیدم عنوان شده. یه فرعی که در کلام اینها عنوان نشده لکن خب حکمشو باید بیان کرد، اون این است که اگر کسی استطاعتهای چهارگانه که در رابطه با حجت الاسلام معتبره همش رو داشته باشه، خودش هم فی نفسه نمیخواد حج رو تأخیر بیندازه، بنای بر انجام حج داره، لکن به جای اینکه خودش مصارفی رو در باب حج صرف بکنه، فرق کنید یک رفیق پولداری داشت و به صورت تبرع این رو به حج برد، به طوری که مصارف حج رو او پرداخت، ولو اینکه اگرم نمی پرداخت خود این عازم بود بر اینکه حج رو انجام بده، لکن عملا این متبرع آمد همه مصارف رو پرداخت، در نتیجه هم حج واقع شد هم پولی از ناحیه این داده نشد، هنوز هم سال خمسی این تحقق پیدا نکرده. آیا اینجا میتونیم این مصارف علا تقدیر این که خودش انجام میداد و پول خرج میکرد این رو ما استثناء بکنیم، یا لازمه این که معونه فعلی مستثناست؟ لازمش این است که اگر یک متبرعی این رو به حج برد در عین اینکه حجش هم حجت الاسلامه، برای اینکه استطاعتهای چهارگانه رو خودش واجده، لکن خارجن مصارف حج رو خود این نپرداخت بلکه یک متبرعی پرداخت، آیا میتونیم این مصارف رو از ربح استثناء بکنیم یا روی قاعده اینجا چیزی از ربح استثناء نمیشود در عین اینکه حجم انجام گرفته و در عین اینکه دیگری آمده تمام مصارف حج رو پرداخته؟ روی قاعده اینجا مصارف تقدیری که اگر خودش میرفت میبایست این مصارف رو بپردازه، این مستثنای از ارباح نیست که خمس به ما ادای این مصارف تعلق بگیره. در اینجا به مناسبت عرض می شود این مسئله مبتلا به بین ما چه در رابطه با حج واجب به قول به اصطلاح که نباید حالا اسمش رو حج واجب گذاشت، برای اینکه اونهایی که حج واجب رو انجام میدهند در فصل حج چه بسا حجشون حج مستحبی باشه نه اینکه حج واجب باشه، لکن حالا یک اصطلاح غیر صحیحیه که اون حجی رو که در وقت حج ازش تعب و انجام میشه تعبیر به حج واجب میکنند، در حالی که به حسب واقع اون حج برای بعضیا که دارای استطاعت های چهارگانه هستند واجبه و الا برای افرادی که سال دوم یا سوم یا بیشترشون هست که اتصاف به عنوان وجوب نداره اونها حجشون حج مستحبه. کما اینکه این تعبیر رو که در رابطه با عمره میکنن میگن فلانی حج و عمره میره، خب حج که غیر از عمره است، حج و عمره اصلا معنا نداره، تصور میشود. عمره مفرده است و عمره مفرده در مقابل حج ارتباطی به مسئله حج نداره، لکن حالا روی یک اصطلاح غلط و غیر صحیحی ازش تعبیر به حج عمره میکنن. حالا حکم این جهاتش رو میخواستیم عرض بکنیم. اینها خب معمولاً کما فی زمان نهازا افرادی ثبت نام می کنند و در فاصله هایی حالا به قید قرعه یا جهات دیگر نام اینها بیرون میاد و اینها رو بهشون اجازه می دهند که به مکه بروند به عنوان حج یا به عنوان عمره. اینجاها رو خوب دقت بفرمایید. عرض می شود که در باب معون مقدمتن لازم نیست چیزی رو که به عنوان معون واقع می شود حتما یک وجوبی داشته باشه. شما اگر در بین سال مشهد هم مسافرت کنید، یعنی یک کاسب و تاجری که مشغول تجارته، حالا قبل از رسیدن سال خمسیش اگر زیارت مشهد رفت، خب زیارت مشهد که واجب نیست، مستحبه، ولی پولی که صرف این زیارت میکنه این جزء معونه این حساب میشه، با اینکه عمل عمل مستحبه، لازم نیست در اتصاف یک شی به عنوان معونه اینکه یک لزوم شرعی در کار باشه، لزوم شرعی هم نداشته باشه عنوان معونه صادقه، کما اینکه در خیلی موارد صادقه. اگه مهمانی بکنه مهمانی متناسبه با حال خودش، خب مهمانی دادن که واجب نیست، ولی خب مصارفی که صرف در این مهمانی دادن می شود به عنوان معونه این شخص مطرحه، بدون اینکه عنوان وجوبی داشته باشه. از اینجا منتقل می شویم به مسئله عمره. اولا در عمره مفرده اونطوری که در کتاب الحج گفته شده و ما هم بحث کردیم، عمره مفرده برای مثل ایرانی ها هیچ وقت وجوب پیدا نمی کند. اگر فرض کنیم که یک کسی نذر عمره مفرده هم بکنه، در باب نذر اونی که واجبه وفاء به نذر واجبه، نه اینکه عنوان عمره مفرده که متعلق نذر وجوب پیدا می کند. مکرر مثال می زدیم، می گفتیم اگر کسی نذر بکند که مثلا نماز شب بخوانه، اینطور نیست که نماز شب عنوان استحباب خودش رو از دست بده. در عین اینکه مستحبه، این چون نذر کرده وفاء به نذر هم بر او واجبه که اگر عمل به نذرش نکرد، به عنوان ترک وفاء به نذر معاقبه، نه به عنوان ترک خوندن نماز شب به عنوان نماز شب. خب در عمره مفرده، حالا از این مسئله نذرش هم که بگذریم، برای ایرانی ها و مثل ایرانی ها حتی در عمر یک بار هم لزوم نداره. لذاست که بعضی از فقها تصریح میکنن، میفرماین اینهایی که نایب میشوند در مسئله حج، نایب در مسئله حج روی مسئله نیابت، خب باید بره حج رو انجام بده. حالا که میره حج رو به عنوان نیابت انجام بده، خب اونجا قدرت پیدا می کند بر اینکه یک عمره مفردهی برای خودش انجام بده. آیا حالا که رفت اونجا و قدرت پیدا کرد بر اینکه یک عمره مفرده برای خودش انجام بده، واجب انجام بدهد؟ تصریح میکنن به اینکه نه، اینی که نایب در حج، اونی که وظیفشه این است که حجی رو انجام بدهد لعجل نیابه. اما اینکه یک عمره مفردهی حالا که وارد مکه شده، قدرت پیدا کرده بر عمره مفرده، هیچ ضرری هم به مسئله نیابت نمیزنه، آیا واجبه که یک عمره مفرده برای خودش انجام بده؟ به صراحت میفرماین نه، واجب نیست که عمره مفرده برای خودش انجام بدهد. خب حالا که مسئله عمره مفرده نسبت به مثل ما ایرانی ها هیچگاه وجوب پیدا نمی کند، اگر برای عمره مفرده ثبت نام کردن کما هو المتداول والمتعارف، اینجا دو جوره. یک وقت این است که نام این قبل از آنی که سال خمسی او برسه، نام این بیرون میاد و بهش اجازه داده میشه که برود عمره مفرده رو انجام بده. اگر بهش اجازه دادند و رفت عمره مفرده رو انجام داد این مثل آدمی است که رفته زیارت مشهد مقدس را انجام داده، یعنی اون پولی رو که داده جزء معونه این حساب میشه، در عین اینکه عمره مفرده هم هیچ وجوب بر این شخص نداشته. و اما اگر نام این بعد از حلول سال خمسی بیرون بیاد، یعنی فرض کنید که سال خمسیش مثلا ماه رمضانه، این ثبت مثلا ماه رجب، این ثبت نام کرده برای عمره، لکن ماه شعبان به این اجازه دادن که شما عمره برید، این مصارف بعد از حلول سال خمسیه و مصارف بعد از حلول سال خمسی جزء معونه حساب نمی شود، مثل سایر مسافرت های مستحبه که اگر بعد از سال خمسی انسان باشه مخارجش جزء معونه به هیچ وجه شناخته نمی شود. پس در باب عمره این تفصیل هست که آیا نامش قبل از حلول سال خمسیش بیرون آمده و استفاده کرده، این یعد من المعونه ولو این که اصل عمر مستحبه، و اگر بعد از سال خمسی باشه اون لا یعد من المعونه به وجهن. و اما نسبت به حج و به تعبیر باطل مردم، نسبت به حج واجب مسئله چجوریه که ثبت نام میکنن و در سالهای مختلف هر سال عده‌ای رو حالا به واسطه قرعه یا جهاد دیگری که مورد نظر اونها هست میفرستن. اینجا مسئله چطوره؟ اینجا مسئله اینطوره که اگر حج وجوب مستقر نداشته باشه، یعنی یک زمانی بر اون نگذشته که میتوانست در اون زمان حج برود، حجة الاسلام انجام بده، لکن مسامحتن و روی عرض می شود اسیان و اینها ترک کرده این معنا رو. خب این آدم اینجوری در کتاب الحج میگن حج برش مستقره و لازمه استقرار حج اینه که این به هر طوری که مونده ولو با فلاکت زیاد باید بره حجشو انجام بده، و در تعبیر روایت داره ولو علی حمار اجدع ابتر، باید بره حجشو انجام بده، برای اینکه حج بر این استقرار پیدا کرده، یک زمانی براش امکان داشته، استطاعت های چهارگانه وجود داشته، لکن نرفته حجشو انجام بده، بی جهت هم نرفته، عذر و اینهایی هم در کار نبوده، لذا استقرار پیدا کرده. کسی که حج برش مستقر شده باشه، این دیگه به هر فلاکتی هم مونده باید بره حجشو انجام بده. یه وقت این است که این آدم حج برش مستقر نشده، اگر حج بر این مستقر نشده، درست دقت بفرمایید، در این سالها، در این مثلا سال سومی که نام این بیرون آمده، در این سال سومی که نام این بیرون آمده، باید همه استطاعتهای چهارگانه وجود داشته باشه. صرف استطاعت مالی کفایت نمی کنه. ممکنه 3 سال پیش استطاعت مالی داشته، لکن استطاعت از نظر جاده وجود نداشته. حالا که استطاعت از نظر جاده برش پیدا شده، اون استطاعت مالیشو از دست داده. لذا باید ملاحظه این معنا بشه که در اون سالی که به نام این بیرون آمده و میتواند به مکه بره، اولا استطاعتهای چهارگانه وجود داره یا نداره. اگر یکی از استطاعتهای چهارگانه نباشه، این آدم حجت الاسلام که عنوان حجت الاسلام معناش اینه، یعنی الحج الواجب الاصلی، اون حجی که بالاصاله واجبه، او در باره این صادق نیست. عنوانش میشه عنوان یک حج مستحب، دیگه عنوان حج وجوبی پیدا نمی کند. کما این که اگر در این وسط ها زد و این فوت شد، مثلا سال بعد به نام این نامش در آمده، لکن امسال فوت شد، سال قبل ثبت نام کرده. 3 تا سال داریم. در امسال ثبت نام کرد، سال دوم فوت شد، سال سوم عرض می شود قرعه به نام او اصابت کرد و به او اجازه حج دادن. اینم حج برش واجب نیست، برای اینکه در سال دوم فوت شده. در سال دومی که فوت شده، استطاعت از حیث جاده نداشته. حالایی هم که در سال سوم استطاعت از نظر جاده پیدا شده، دیگه موضوع باقی نیست، موضوع منتفی شده، خودش از بین رفته. حجم که خب قبلن بر او واجب نبوده، وجوب استقراری نداشته، لذا بر ورثه این لازم نیست که حجی از ناحیه او انجام بدن، مگر اینکه یک عنوان وصیتی در کار باشه. و الا لولا عنوان وصیت، برای چی حجی از ناحیه او انجام بدن؟ مجرد اینکه 1 سال بعد از فوت قرعه به نام او اصابت کرد، این موجب نمی شود که حج رو بر او واجب کرده باشه. لکن حالا فرض کنیم که موتی هم پیش نیامد، خودشم تا سال سوم باقی ماند، اینجا باید این حساب رو بکنیم که آیا حجی رو که میخواد انجام بده قبل از آنیست که سال خمسی او فرا برسه، یا سال خمسی او فرا رسید بعد مسئله حج پیش آمد؟ اگر سال خمسی او فرا برسه و هنوز مسئله حج پیش نیامده اینجا حق نداره که مصارف حج رو جزء ارباح مستثنا حساب بکند و بگوید خمس به ما ادای این تعلق میگیرد. منتها یک تفصیلی ما بین حج مستقر و غیر مستقر میدادیم، در جوابهای بعضی از استفتاءات هم می نوشتیم، ولی این تفصیل هم به نظر من مورد مناقشه است. استقرار و عدم استقرار یک بحثیه، مسئله خمس ارباح و معونه فعلیه که مستثنای از خمس ارباحه اون مسئلتون اخرى، نمیشه این دوتا رو با هم مخلوط بکنیم. از نظر اینکه حج مستقره، بالاخره باید خودش رو به حج برسانه و حج رو انجام بده، ولی از نظر تعلق خمس، تعلق خمس بعد از معونه است، معونه معونه فعلی است، کاری نداره به اینکه حج مستقر یا نه. آیا این پولی که صرف در مصارف و مخارج حج میکنه قبل از حلول سال خمسیه یا بعد از حلول سال خمسیه؟ اگر قبل از حلول سال خمسی باشه این یعد و مصارفه من المعونه، ولو اینکه عرض کردیم حجم مستحب باشه. اما اگر بعد از حلول سال خمسی باشه، به چه مناسبت ما بگوییم که الان مستثناست؟ چی مستثناست؟ چیزی رو که بعدن میخواد صرف بکنه و لازمم هست صرف بکند، به لحاظ اینکه حج برش استقرار پیدا کرده، خب این لزوم بعدی چه ارتباطی به معونه مستثنای از ارباح متعلق خمس داره؟ لذا هرچی فکر کردیم به نظر ما با اینکه خودمون بین حج مستقر رو غیر مستقر فرق گذاشتیم، عرض کردم نوعا در جواب سوالاتم اینجوری میگفتیم، ولی دو تا مسئله است، این دو تا مسئله رو نباید با هم مخلوط کرد. فرض کنید مثل مسئله خمس و زکات میمونه، اگر مورد متعلق زکاته باید زکاتش داده بشه، اگر در عین اینکه زکاتش رو داده یکی از عناوین متعلقه خمسش رو هم باید بپردازد. مجرد اینکه زکاتش رو پرداخته این کفایت نمی کند از پرداخت خمس. زکات یه شرایطی داره و در یک موارد معینه، خمس هم یک متعلقاتی داره و با یک شرایط خاصی ثابته. نه خمس ارتباط به زکات داره، نه زکات هم ارتباط به خمس داره. حج مستقر درسته که احکام خاص داره، گفتیم ولو علا همارن اجدن ابتر باید خودش رو به مکه برساند، لکن این باید بودنه، این که خودش رو به مکه برساند یه مسئله است، مسئله تعلق خمس به ربح بعد المعونه به ذمیمه اینکه مراد از معونه معونه فعلی است، این مسئلتون اخرى و هیچ ربطی به هم نداره. هم از یک طرف باید حجشو انجام بده، هم از طرف دیگر اگر این حج رو بعد از سال خمسی انجام داد، مصارفش رو از این ارباحی که در امسال متعلق خمسه به هیچ وجه نمیتونه استثناء بکنه. یه نکته حالا قام همین رو از اینهایی رو که پول رو میدن، اولا عنوانش اینه که به صرف دادن پول اینطور نیست که پول از کف اینها خارج شده باشد. خود اونها، خود سازمان حج و زیارت هم این حرف رو میزنه، میگه این پول پیش ما ودیعه است، لذا هر وقتی شما مراجعه بکنید بخواید منصرف شدید از اینکه عمره انجام بدید، منصرف شدید از اینکه حج انجام بدید، فوری پول شما رو تحویل میدن، لعل با یک اضافه ای هم پول شما رو تحویلتون بدن. اینطور نیست که با دادن پول اختیار از شما سلب بشود. او مثل یک صندوقی میمونه که شما پول رو اونجا ودیعه میگذارید و ودیعه گذاشتن این پول این امتیاز رو برای شما آورده که شما رو یا داخل در قرعه میکنن یا روی جهات دیگری حق تقدم براتون قائل میشون. لکن مسئله مهمتری که من میخواستم عرض بکنم، شاید مورد توجهم کمتر باشه، ولی اخیراً، یعنی این اخیر این معنا شایع شده، این است که راه حج منحصر به سازمان حج و زیارت نیست. اینهایی که از غیر طریق سازمانم، نه با عسر و حرج، نه با مشقت و زحمت، لکن با درایتی که دارن، با اینکه عرض می شود که راه و چاه رو خوب تشخیص میدن، میتونن از راه های دیگر به مکه برون. اینها لازمش اینه که استطاعات اربع، استطاعت از حیث جادش دیگه منحصر به اجازه سازمان حج و زیارت نیست، بلکه اگر از راه های دیگرم به صورت غیر عسر و حرج میتونن به مکه برن، برای اونها هم این استطاعت تحقق داره و راه منحصره به سازمان حج و زیارت نیست. باید به این نکته توجه داشت، مگر آدمی که واقعا براش عسر و حرج داره، یا آدم به اصطلاح قومی های ما بی دست و پاییه، نمیتونه از این راه ها استفاده بکند. راه رفتن به مکهش همین راه سازمان حج و زیارته، اونم به همین کیفیتی که عرض کردیم ازش ثبت نام شده. این مسائلی بود که در این روزها مورد ابتلاع بود، در کلمات نه ایشان نه مرحوم سیدم هیچ کدام عنوان نشده، لکن به لحاظ مبتلا به بودنش من لازم دیدم خدمت شما عرض کنم. لکن مسئله‌ای که خوندیم در ذیلش یه فرع دیگری هست که اون فرع باقی مانده و اون فرع رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.